درسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تحقیق هذا المقام ان قولنا اما زید فقائم اصله مهما یکن من شیء فزید قائم، به معنا این یقع فی الدنیا شیء یقع معه قیام زید فهذا. یک شعر فارسی گاهی بعضی ها میخونن، ما هم که ناچار این شعرها رو میخونیم و بعد مردم به نصیحت به ما تو را بیرا میگن، نصیحت میکنن، لیکن ما که نصیحت شنو نیستیم. سعدی میگد هر کس نصیحت خود رعی میکند اون خود به نصیحت محتاج تر است. ما در این مسئله خود رعیم. میروم تا عنان شه گیرم، زنم از دست خوب رویون داد. عقل گوید مرو که نتوانی، عشق گوید برو هرون چه باد آباد. این عبارتی که الان خوندم معنا شبیه میگه تحقیق این مطلب که چرا نمی شود فعل را قبل از سموده تقدیر گرفت. تحقیق این مطلب این است که اون فعل مقدر فا داره. خب فا را جلو تقدیر بگیریم لازم جمع بین ادات شرط که اما و ادات جزا که فا. حالا میگه اینو بلد توضیح میدهیم تا بفهمی که چرا نمی شود که فهدینا را قبل سموده تقدیر بگیریم. و تحقیق هذا المقام ان قولنا اما زید فقائم اصله مهما یکن من شیء فزید قائم، که در اصل مهما یکن من شیء فزید قائم بوده. یعنی چه؟ سابقا یادم هست در سیوتی یا جای دیگه گفتم که در ابتدای تحصیل خدا رحمت کند اونهایی که به ما گفتن بعد دروغشون در اومد. اونها میگن اما در اصل مهما بود، ها را به جای میم، میم را به جای ها آوردیم شد همما، بعد میم را در میم ادغام کردیم شد همما، ها را قلب به همزه کردیم شد اما. این دروغه، اینجور چیزی نیست. اصل مطلب این است که مهما یکن من شیئن، این اما جای مهما یکن من شیئن نشسته است، نه این که اصل این اما مهما یکن بوده، یعنی اعلال شده و نقل مکانی، این نیست. یعنی این اما جای مهما یکن من شیء نشسته است. و مغنی را نظر کن حرف الالف، اونجا بهتر از این توضیح میده و جناب ملا سعدم از اونجا برداشته. اصله مهما یکن من شیء فزید قائم، به معنا اون شعری که خوندم، به معنا این یقع فی الدنیا شیء یقع معه قیام زید. میگه این مهما ادات شرط است. مهما یکن من شیء کانه کانه تامه، یعنی اگر کان پیدا کند واقع شود چیزی در خارج در این دنیا، اگر چیزی واقع شود لازمش این است که زید قیام کند. این فکاک بین لازم و ملزوم از محالات است. قیام زید را مسبب قرار داد و لازم قرار داد برای وقوع شیئی در دنیا. وقوع شیئی در دنیا یقینی است، هیچ شکی درش نیست. الان که من و شما اینجا نشسته ایم، در دنیا یک چیزی واقع میشه، حتما یقینا. یکی از تهران را میفته بیاد قم، یکی از قم میره تهران، یکی از اتاقش بیرون میاد وضو میگیرد و هاکذا. قیام زید لازمه وقوع شیء است. چنانچه میگن تعلیق به محال محال است، تعلیق به امر ضروری ضروری است. مثلا ان کان لله ولد فانا اول العابدین. ولد داشتن خدا محال، پس عبادت کردن این ولد این محال است. تعلیق شیء به محال نتیجه محال در میاد، تعلیق شیء به امر ضروری نتیجه ضروری میشد، یعنی جزا ضروری میشد. ان طلعت الشمس فانا ذاهب الی تهران. طلوعش هم ضروری است، پس ذهاب الی تهران ضروری میشد. مهما یکن من شیء، یعنی ان یقع شیء فی الدنیا فزید قائم. اگر چیزی در دنیا وقوع پیدا کند پس زید رونده یه. خب چیز در دنیا ضروری است، قطعا میشد یک چیزی، پس قیام زید هم ضروری است، قطعا زید قیام میکند. به معنا ان یقع فی الدنیا شیئون یقع معهو قیام زیدن. فهذا، پس این کلام مهما یکن من شیئن که معناش فهمیدیم چیه، فهذا جزم به وقوع قیام زید و لزومه له. پس این کلام نتیجه میدهد که ما جزم داریم به وقوع قیام زید و جزم داریم که لازمه وقوع قیام زید است، لازمه شیء ضروری ضروری است. میگن این کان هادا انسانن کان حیوانن، انسانیت او ضروری، پس حیوانشن ضروری است. و هادا جزمون به وقوع قیام زید و لزوم اون قیام له اون وقوع شیء را. لأنهو بجت این که این قیام زید جعل لازمن لوقوع شیء فی الدنیا، و تن لازمه وقوع شیء در دنیا قیام زید است. و ما دامت دنیا، و ما دامی که دنیا هست، فانه بل یقع فیها شیئون، یقینا چیزی در دنیا واقع میشد. فحذف الملزوم الذی هو الشرط، پس ملزوم که فعل شرط است و جزا لازم اشه، فعل شرط را که یکن من شیئن باشد حذف کردیم. فحذف الملزوم الذی هو الشرط اعنی یکن من شیئن، و اقیم مقامه ملزوم القیام و هو زید. جای اون ملزوم را ملزوم دیگری گرفت. کشکی ملزوم دیگر زید، چون لازمه زید قیام است. و اقیم و اقامه شد مقام اون عرض می شود شد ملزوم قیام و هو زید. و اقی الفا المؤذنو به انما بعدها لازم لما قبله، که در چهار سطر قبل خوندیم، و فاء جزائیه را باقی گذاشتیم تا این که بفهمانیم که ما بعد فاء لازمه ما قبل است. اما زیدون فقائم، این فاء ما همون فاء جزا است، این را گذاشتیم تا بفهمانیم که قیام لازمه این زید است و زید قیام کند لازمه وقوع شیئن است. و ابقی الفا که مؤذن، زیر مؤذن نیست مشعر، معلم، معلن، هر جور نیست، یک معنای اذان بنی اعلام، به معنی اعلان اشعار. و ابقی الفا المؤذن و به انما بعدها لازم لما قبله، لما قبلها لیحصل الغرض الکلی، تا این که حاصل شود غرض کلی که عبارت است از لزوم قیام لزید. و الا اگر این غرض مهم را نداشتیم فلیس هازا موقع الفائه. یک کلمه مکرر گفته شده در سمدیه، شیخ این کار خیلی عملی کرده و در سیوتی غیر سیوتی دارد ایرا، که فا بر جمله باید داخل شود. فاء جزائیه عوامل یادت، الجزاء ان امتنع جعله شرطا فالفاء لازمتون، بعد جاهایی که فا داخل میشد اونجا مثالها را ذکر کرده و همه اش جمله فا جزائیه بر جمله باید داخل شود. این مهما یکن من شیئن فزیدون قائم درست است، فا بر جمله داخل شد. لیکن اگر بگوییم اما زیدون فقائم، ایفا بر جمله داخل نشد، بر قائمون تنها داخل شد. چرا خلاف اصل رفتار کردیم؟ فایی که اصل این است که بر جمله داخل شود، بر مفرد که زیده داخل شده این خلاف اصل گفتیم. نکته میخواهد، نکتهش همین است که الان عرض کردیم. بله، لیحصل الغرض الکلی اعنی لزوم القیام لزید و این لا، یعنی اگر این غرض ملازمه بین زید و قیام نمی بود فلیس هازا، پس نیست این قائمون موقع الفا، لأن موقعه صدر الجزا. خوب و زیرش می نویست که موقعه وقوع علی جمله، دخول علی جمله. حالا صدر الجزا هم که گفته است تقریبا همون رو می فهمولد، یعنی فا باید بر صدر جمله داخل شود، یعنی باید مدخولش جمله باشه. لأن موقعه صدر الجزا فحصل تخفیف، پس به سبب این کارهایی که ما کردیم که یکون منشه این را حذف کردیم و فارا بر زید داخل کردیم تخفیف حاصل شد و تخفیف اندل پسه ها مطلوب است. فحصل تخفیف و اقامت الملزوم فی قصد المتکلم اعنی زید مقام الملزوم فی کلامهم اعلی شر، پس ملزومی به جای ملزوم نشست. ملزوم در کلام عرب ها فعل شرط که یکون من شیئن باشد، ملزوم در قصد متکلم زید است که لازم زید قیام است. و اقامت الملزوم فی قصد المتکلم اعنی زید مقام ملزوم فی کلام عرب ها اعلی شر. و حصل من قیام جزء من الجزا مقام الشرط ما هو المتعارف عندهم، و همچنین حاصل شد در نزد، حاصل شد در این تجزیه و ترکیب اون قاعده ای که در نزدشون مسلم است که شیء محذوف جا پرکن باید داشته باشد. یک تعبیری داشت از ابوالسینا نقل میکنن که وقتی مریض شد و خواست فهمید که دارم میمیرم، گفت که مات الفلسفه و یک لفظ دیگه که یادم نیست. و من هم وقتی از نجف مره بیرون کردن، همین مرحوم صدری که شهیدش کرد با خواهرش ملعون، گریه کرد گفت فلانی جای تو خالی شد دیگه، کسی نیست جای تو را بگیرن. پس هر چیزی باید جانشین داشته باشه. خاک به سر اونهایی که میگن پیغمبر برای خود جانشین معین نکرد، مردم احمق رفتن یک کسی رو معین کردن. این قاعده مسلمه که مکان چیزی که از بین می رود مکانش باید کسی پر کند. اشاره به این قاعده می کند عبارت بین. و حصل من قیام جزء من الجزا، و حاصل شد از اقامه یک جزئی از جزا که زید باشد مقام الشرط. حصل چه حصل؟ ما هو المتعارف عندهم من ان حیز، زیر حیز نیست مکان، من ان حیز ما التزم حسبه ینبغی ان یشتغل بشیء آخر. در حاشیه بین میساق جان که مکرر گفتیم که حذف بر دو قسم است، حذف جائز و حذف واجب. در حذف جائز میگن قرینه کافی است، اما در حذف واجب هم قرینه میخواهیم و هم قائم مقام که جای محذوف را پر کند. من ان حیز ما التزم حسبه ینبغی ان یشتغل بشیء آخر. و حصل ایضا بقاء الفا متوسطه فی الکلام، و همچنین به قانون فا عمل شد که فا جزائیه باید در وسط کلام باشد. اینجا هم فا در وسط واقع شده است. و حصل ایضا بقاء الفا متوسطه فی الکلام کما هو حقها، که حق فا جزائیه اینه که در وسط واقع شد، یعنی بین شرط و جزا واقع شود. اذ لا یقع فا السببیتو فی ابتداء الکلام، چون فائ سببیه در ابتدای کلام واقع نمیشد و فائ جزائیه گفتیم الان که این دلالت بر سببیت میکند که ما قبل سبب ما بعد است. اذ لا یقع الفاء السببیه فی ابتداء الکلام و لذا یقدم علی الفاء من اجزاء الجزاء المفعول و الظرف و غیر ذلک من المعمولات. که شش چیز است که مغنی را نگاه کن در بحث اما، که شش چیز است که بین فا و اما باید فاصله کند. دو تاش ایشون اسم بردن، بقیه را اونجا نگاه کن. ولذا یقدم علی الفا من اجزاء جزاء المفعول یکی و الظرف دو تا و غیر ذلک من المعمولات که چهار تای دیگه در مغنی میگد. بله مما یقصد لزوم ما بعد الفائله، چیزهایی باید جلو برود بین اما و فا فاصله کند که ملزوم باشد برای ما بعد فا. ولا یستنکر اعمال ما بعد الفا فی ما قبله. جواب سؤال مقدره، یک کسی میگد آقا این فا صدارت داره، نمیگرد ما بعدش در ما قبلش عمل کنه، میگه این یکی را هم از ناچاری قبولش میکنیم، چون میبینیم چاره نداریم لذا بفا میگیم که آقا ولو تو صدارت داری، لیکن ما چون ناچار هستیم که بین تو و بین اما فاصله بیندازیم، اینجا صدارت تو را مراعات نمی کنیم، لذا ما بعد فا در ما قبل عمل میتواند. ولا یستنکر اعمال ما بعد فا فی ما قبله و این امتنع فی غیر هذا الموضع، اگرچه در جای دیگه ممتنع است چون فا صدارت داره. چرا؟ لأن تقدیم لعدل هذه الاغراض المهمه، به دلیلی که تقدیم برای این اغراض مهمه هست. یک کلمه از خارج ارز کنم بدکی نیست، در باب جهاد لمعه جاهای دیگه هم دارد ظاهرا میخوانید که اگر لشکر کفار یک عده اسرای مسلمین را جلو خود سپر کنند، پناهگاه کنند، حالا مسلمین بخون بزنن خو اول به اسرای اسلام میخورند، اونجا شارع مقدس گفته بزن اینها را بکش، چون غرض مهم در بین است. مثلا فرض کن 100 تا مسلمان را کفار جلو گرفتن، خب ما با تفنگ بزنیم اول به مسلمان ها میخورد، اینا که کشتنشون جائز نیست، لیکن میگه اینجا جائزه چون غرض مهم در دست است که کفار را باید شکست بدهیم، اگر مراعات کنیم نزنیم اینها را، اونا بر ما غالب بشن، هم او اسرا از بین میرن هم ما از بین میریم. اینجا هم ما این فارا احترامش قبول داریم، لیکن اینجا چون این اغراض مهمه ای که ذکر شد داریم، لذا اینجا فارا میکشیمش، میزنیم برش چیزی مقدم میکنیم که صدارتش از بین برود. لأن تقدیم لأجل هذه الاغراض المهمه، تقدیم برای این غرضهای مهم است. فیجوز لتحصیلها، پس جائزه برای تحصیل این اغراض مهمه الغاء المانع، مانع صدارت است، صدارت الغاء میکنیم، چنانچه کشتن اسرای مسلمین مانع اسلام است که اسلام را نباید کشت، اینجا مانع را ملغا میکنیم، اسرا را میکشیم، کفار هم پشت سرشون اونها را میکشیم. فیجوز لتحصیلها الغاء المانع. و یظهر لک من هذا التحقیق ان مثل هذا التقدیم لیس للتخصیص، که الان عرض کردیم که ما عرض می شود به معنا و غرض متکلم نظر می کنیم، اینجا تقدیم بر فا برای حصر نیست، چون غرض متکلم فاصله انداختن است و المعنا منوط است به غرض متکلم. و یظهر لک من هذا التحقیق ان مثل هذا التقدیم لیس للتخصیص لظهور ان لیس الغرض انا هدینا ثمود دون غیرهم، بدت میگه در آیه شریفه اما ثمود فهدیناهم، ولو بعد از ثمود تقدیر گرفتیم فعل را، این غلط حصر نیست که ما فقط طایفه ثمود را هدایت کردیم، نه پریروز خوندیم هدایت خدا عام است برای تمام افراد بشر. لظهور ان لیس الغرض انا هدینا ثمود دون غیرهم ردن على من زعم الاشتراك او انفراد الغير بالهدايه، فقط اینکه میخوام رد کنیم اون کسی که احتمال اشتراک میدهد، یا اینکه عکس اراده کرده که دیگران را عرض میشود به اصطلاح هدایت کردن نه سمود را، اینها مقصود نیست، مقصود حسن نیست، بلکه مقصود این است که ما سمود را هدایت کردیم، اینا نمک بهرامی کردن و قبول نکردن. نه قصر به اصطلاح افراد و نه قصر قلب است. اون یکی دیگه هم که تردید که آیا هدایت کرده سمود را یا کس دیگر را، اونم نیست، اون قصر تعیین می گفتیم. هیچ کدام اینها نیست. ردن علا من زعم الاشتراک، یعنی غرض این نیست که رد کنیم بر کسی را که گمان اشتراک داره. اگر غرض رد بر گمان کننده اشتراک باشد چه قصری می شد؟ افراد. او بله، او انفراد الغیر بالهدایه، اگر رد او باشد چه قصری می شد؟ قلب حسن. او یکی دیگه شن نگفت، اونم شما بگو. یا رد کسی باشد که مردد است که آیا سمود را هدایت کرده یا دیگران را، اونم نیست. بله غرض و اثبات و اصل هدایت لهم، بلکه غرض این است که خدا میخواهد بفرماید که ما اینها را هدایت کردیم، هدایت به معنی راهنمایی، نه اینکه رسوندیم به حق، بلکه غرض این است که ما اینها را هدایت کردیم، لکن اینها نمک و حرامی کردند و هدایت ما را قبول نکردند. بله بله غرض و اثبات و اصل هدایت لهم، ثم الاخبار عن سوء صنيعتهم يا صنيعهم، اول خدا میگد ما اینها را راهنمایی کردیم، نشون دادیم، لکن اینا بد معاملگی کردن، نمک به حرامی کردند و هدایت ما را قبول نکردند. فاستحب العمى على الهدى. الا ترى انه اذا جاءك زيد وعمر ثم سالك سائل ما فعلت بهما تقول اما زيدا فاكرمته و اما امرن فا اهمتهو و لیس فی هادا حسن و تخصیص. مثال می زند، میگه فرض کنیم دو نفر آمدن منزل شما، یکی زید یکی عمر. کسی میگه آقا با این دو نفر چه معامله کردی؟ میگه اما زید خیلی احترامش کردن، اما عمر اهانتش کردن. حالا اینجا مقصود نیست که حسر کنیم در زید که زید را اکرام کردم کسی دیگر اکرام نکردم. خب ممکنه ده نفر دیگه هم اکرام شده باشن. اینجا تقدیم برای فاصله انداختن بین اما و بین فا است. الا ترى انه اذا جاءك زيد وعمر ثم سالك سائل ما فعلت بهما تقول اما زيدا فاكرمته و اما عمرا فاهنته فاهنته وليس في هذا حصر و تخصيص. ترى لأنه لم يكن عارفا، یک کلام کلمه عرض میکنم در حاشیه برای خود یادداشت کن، بذاتین که ما در باب حصر اونجا خونده ایم که باید مخاطب مسبوق به شبهه باشه. شبهه که براش باشه سه جور میشد، یا این است که عقیده دارد که هر دور اکرام کرده ایم، یا هر دور اهانت کرده ایم، یا اینکه گمون کرده که امر را اکرام کرده ایم زید را اکرام نکرده این، یا مردد است که کدوم را اکرام کردی کدوم را اهانت کردی. اینجا که اونجور نیست، این بیخبر اصلا مسبوق به مطلب نیست. تازه سوال میکنند که با این دو نفر چه معامله کردی. پس در حصر باید مخاطب یک خطعی داشته باشد، یک احتمال خلاف واقعی داشته باشد. اینجا بیچاره هیچ خبر نداره، شما میپرسه که با اینا چه معامله کردی. لأنه لم يكن عارفا بثبوت أصل الإكرام والإهانة، يعني مسبوق نسب كار. وكذلك أي ومثل قولك زيدا عرفته قولك بزيد مررته، تفسر أصل مطلب فإمروز شروع كردين. وهمتني ناس مسألة أي ومثل قولك زيدا عرفته قولك بزيد مررته، وإن بزيد مررتهم مثل زيدا عرفته، که این تقدیم ببینیم مفید حصر تنهایه، یعنی حصر به زمینه تأکید متولد از حصر، یا نه این فقط برای تأکید دو جمله بودن است. قولو که به زیدن مررتو، لمن اعتقد انکا مررت به انسانین، کسی خیال کرده شما در تهران با کسی آشنا شدی و انهو غیر زیدن. و کذا سائر المعمولات نحو یوم الجمعت سرتو، خیال میکنه شما شنبه رفته ای تهران، میگه نه آقا من روزای تحصیل نمیرم، یوم جمعه رفتم، مراد حصر باشه. و فی المسجد صلیتو، خیال میکنه شما توی مدرسه نماز خوندی، میگه نه خیر من در مسجد خوندم. و تأدیبا ضربت و خیال میکنه تو برای تشفی با پسر دعوا کرده اوقات تلخ بیچاره رو میزنی. میگه نه، فقط غرض من تهدید بود. و ماشین حجش تو، میگه خب شما مکه رفتی خیال کرده هواپیما سوار شدی. میگه نه، من پیاده رفتم. پس در تمام اینها چون مسئله حاصل می شود، ممکن است قصد متکلم در تمام اینها حاصل باشد و ممکن است تقدیم برای چیز دیگه باشد که سابقا خونده ایم. خب و تخصیص لازم لتقدیم غالبا، باید غالب متکلمین که مقدم می کنن مفعول را غالبا قرارشون تخصیص است و ممکنه نه غلط تخصیص نباشد، لیکن اون نادر الوقوع سابقا خونده ایم. اگر کسی یادش باشد که بعضی در ایاک نعبدو گفتن تقدیم برای حصر نیست، برای حفظ قافیه است که آخر آیه ها همه نون داره مثلا. و تخصیص لازم لتقدیم غالبا، یعنی ان تخصیص لا ينفك في غالب الامر عن تقدیم ما حقه تاخير. یعنی دوباره یعنی نگات این از خارج باید عرض کنم، خیلی مختصر و رد میشیم. جامی اگر کسی یادش باشد این مطلب مال جامیه. حالا تاریخ ببینیم که جامی جلو بوده یا جناب تفتازانی یا خطیب قزوینی، و در حقیقت این مطلب مال جناب رضیه. و اون این است که در این عبارت که میگیم و تخصیص و لازمون لتقدیم غالبا تناقض میشه. مثلا میگیم ولایت علی لازمه بهش رفتن است، غالبا ولایت علی لازمه بهش رفتن است. یعنی چه؟ یعنی هیچ کس بدون ولایت علی بهش نمیره. غالبا چه میگرد؟ میگرد بعضی ها میرون بدون ولایت علی. خب اون شد سالبه کلیه، این شد موجبه جزئیه. خب منطق بخوندیم و نقیض لسالبه کلیه الموجبه الجزئیه، این میشه تناقض. جناب رضی زحمت میکشد تا تناقض برداره، اون در استثناء برش میداره. حالا اینشون هم که از اون میخوان حدیره بگن که متن میگد و تخصیص و لازمون لتقدیم، این موجبه کلیه است. یعنی لازمه تقدیم تخصیص است، یعنی دوتا از هم جدا نمیشن. غالبا چه میگد؟ میگد گاهی جدا میشن. خب اینجا و تخصیص لازمون لتقدیم بگو موجبه کلیه، یعنی کلو تخصیص کلو تقدیمن لازم هو از تخصیص. غالبا چه میگد؟ میگد قد یکونو که لیسا لازمش تخصیص. این مشاهد باز تناقض. حالا اون اولی را سالمه کلیه درست کنید، دویم موجبه جزئیه یا بالعکس، فرق نمی کنه در نتیجه اشکال. لذا جناب تفتازانی میخواد این اشکال جواب بدهد تا اینکه تناقض برداشته شود. خوب دقت کنه جان. و تخصیص لازمون به تقدیم غالبا، یعنی چون دیده تناقض است، حالا یعنی میخواد تناقض بردارد. یعنی ان تخصیص لا ينفك فی غالب الامر ان تقدیم ما حق و تأخیر. بذار یک کلمه دیگه بگیم که دیروز در یک مجلس مهمی در یک روایت گیر کرده بودن، آخرش ما گفتم که این قاعده را عملی کنیم حل میشه. حالا ما در این کتاب خونده ایم که نفیه و اثبات نظر به قید در کلام داره. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این نفی نهی به اصل صلات میخورد یا به قید سکر. سکر یعنی اگر سکر داری نزدیک صلات نشو. حالا صلات یا مراد مسجد یا همین نماز معروفی که پنج وقت خونده میشد. اینجا هم جناب ملا سعد میخواد متن رو همینجور درست کند تا تناقض برداشته شود. یعنی ان تخصیص لا ينفك فی غالب الامر ان تقدیم ما حق و تأخیر. این لا ينفك به که خورده اینجا؟ به غالبا خورده، یعنی در غالب موارد تخصیص از تقدیم منفک نیست. این موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه یا موجبه کلیه و سالبه کلیه کدوم است؟ میگیم تخصیص از تقدیم جدا نمیشه در غالب جاها، یعنی در غالب جاها جدا نمیشه. این جزئیه میشه یا کلیه میشه؟ جزئیه. این کلیه نیست تا این که شما اشکال کنی که با غالبا تناقض در میاد. این لای لاینفک به همین غالب میخوره، لاینفک در غالب جاها، یعنی در غالب جاها از هم جدا نیستن. خب مفهومش این میشه که در جاهای نادر از هم جدا میشن. کجاش تناقضه؟ هیچ تناقضی نیست. یعنی ان تخصیصه لا ینفک فی غالب الامر ان تقدیم ما و تاخیر، یعنی انه لازم للتقدیم لزوما جزئیا اکثریا، یعنی ملازمه جزئیه نه کلیه که همیشه با تقدیم تخصیص باشد تا غالبا باش تناقض در بیاد. یعنی ان اون تخصیص لازم للتقدیم لزوما جزئیا اکثریا. كما يقال تحرك الفك الاسفل لازم للمزغ، غالبا که در حاشیه مثال میزند میگه حرکت فك پایین، چنه میگن، چه میگن این چانه، میگه تحرك چانه پایینی لازمه مزغ، یعنی جویدن، لازمه جویدن در غالب حیوانات، یعنی در غالب حیوانات لزوم دارد که فك اسفل حرکت میکند در وقت جاویدن. یعنی چه؟ یعنی بعضی حیوانات داریم که فک اعلایش حرکت میکند، اونجا در حاشیه مثال زد تمساح، یک حیوانی است که در وقت جاویدن فک بالا تکون میخورد، فک پایین استخوانی است که هیچ تکون نمیخورد. پس این بله تحرک فک اسفل لازمه حیوان غالب است، یعنی غالب حیوانات اینجورن، تناقضی هم نیست. اگر گفتیم مثلا تمساح حرکت نمی کنه فک اسفل، کما یقال تحرک الفک الاسفل لازم للمزغ غالبا، بخلاف تمساح که تمساح فک اعلا حرکت می کند. و قوله غالبا اشاره الى ان التقدیم قد لا يكون للتخصيص، بذار میگه گاهی تقدیم برای تخصیص حصر نیست، بل مجرد الاهتمام، چون به این یکی اهتمام میده مقدمش می کند. اما تبرک یا این که چون اسم این تبرک داره اول ایره میگه. یک وقتی گفتم در بعضی ولایات من دیدم عجیب و غریب است این شیعه ها، اینا بسم الله نمیگه، وقتی دست به تعام دراز میکنن میگن یا امام جعفر صادق، اینقدر اینها اسم این بزرگوار را متبرک میدانن، اونای دیگه میگن یا عمر ابن الخطاب. همه تبرک اول استلذات، یعنی که لذت میبرن از اسم، لذا اونو مقدم میکنن. او موافقته کلام سامع، یا اینکه اونها مقدم کرده ان من هم مقدم میکنم تا کلام من با کلام اونها موافق باشد، که خوندیم که کفار اون بت‌های خود را جلو می انداختن، ما هم اسم خدا را مثلا جلو می اندازیم. او موافقته یا موافقت اون تقدیم کلام سامع را، او ضرورت شعر، برای ضرورت شعری گاهی مقدم می شود، او رعایت سجع یا برای حفظ سجع و قافیه مقدم می شود، ول فاصله، سجع و فاصله فرقش چیه در بدیع خونده مگر یادت باشد، او رعایت سجع ول فاصله و ما اشبه ذالک، حد حاصل ندارد آقا مقدم کردن چیزی، این دیگه بسته به ذوق و اغراض متکلمینه. در فلان مجلس فلان آیت الله را مقدم اسمش میگن، حالا اینم یک غرضی است که میخواد این اول بگد بقیه را بعدها بگه مثلا. و ما اشبه ذلك قال الله تعالی و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، حالا این انفس که مقدم شده برای حاصر نیست، یعنی ظلمه فسقه، نه این که تنها خود را ظلم کرده اند، به دیگران هم ظلم کرده اند، فرد حاصر نیست، فرد حفظه سجع و قافیه یک آخر آیات همه نون است، اینجا مقدم شد تا آخر نون واقع شود. و قال تعالی خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. حالا ای الجهیمه یا فی سلسلتین اینها مقدم شدن نه برای حسرت، نه جهیم منحصر نیست، در جهیم جاهای دیگه هم هست که فسقه و فجره اونجا هم تشریف میبرند. و قال تعالی و ان علیکم لحافظین، باز علیکم که مقدم شده حسر نیست، یعنی فقط بر شما ما نگهبان گذاشته ایم، نه بر جمیع افراد بشر خدا نگهبان گذاشته، نه مخاطبین به این آیه که اون چی دارد که رقیب و عتید، این رقیب و عتید بشانه همه یه، بلکه حافظ حقیقی خود ذات اقدس هست، اقرب من حبل الورید است. حالا مخاطبین هر کس بوده غلط حسر به اونها نیست که علیکم لحافظین، نه بر همه افراد بشر حافظ داریم، بلکه اگر یک مقدار جرأت کنیم تمام موجودات حافظش خدایه. حالا حفظ خدا چند قسم است، اقسام دارد که انشاءالله منظومه میخوانی، کل متدلیات علی ذاته، همه مثل این قوه برقه، همه اینها به همون قوه وصله، قوه را زدی همه خاموش میشه. خداوندم وجود ما و شما و تمام مخلوقات همین جور است، همش آویزان به اون اراده خدایه، اراده را گرفت همه معدوم میشیم. خب و قال تعالی الی ربها ناظره، خب الی ربها ناظره که سنی ها این دلیل آوردن که خداوند دیده میشه. جناب علامه حلی رضوان الله علیه در بحث رؤیت برو نگاه کن، عرض میشود مال جناب شرح تجرید جناب حلی را که میگد اله اینجا بنی نعمت است، اله ربها ناظره یعنی نعمت و ربها ناظره، ناظره هم به معنی منتظره میگیرد، یعنی نعمت خدای تو منتظر تویه. روایت هم دارد که وقتی کسی مستحق بهش میشد دم در که میرد میند خانم اونجا استاده، اون خانمای اونجا نه این خانمای اینجا، میگد آخه چرا دیر اومدی به انصاف، ما مدتی منتظر تو هستیم. آیا را اینجور علامه معنا میکند الی ربها ناظرتون، یعنی نعمت و ربها منتظرتون. خب حالا اینجا هر چه هست این الی ربها ناظره، این ارزد الی ربها که مقدم شده قرد حسر نیست. و قال تعالی فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. یتیم و سائل و بنعمت ربک اینها مقدم شدن حسر نیست. الی غیر ذلک من المواضع مما لا یحسن فیه اعتبار و تخصیص، جاهایی داریم که اصلا معنای تخصیصی غلط در میاد، اینجاها برای اغراض دیگریست، برای حفظ قافیه، برای بعضی جهات دیگر. لنبو المقام زیر نبو نیست امتناع، لامتناع المقام عنه، زبیر عنه را بزن به تخصیص، یعنی مقام امتناع میکند که بگیم مراد حسر است. الجوادو قد یکبو و سارمو قد ینبو، جواد یعنی اسب خوش رفتار، گاهی سکندری میخوره، سکندری حالا اسب ها از بین رفته سکندری رو نمیفهمی، سکندری این است که اسب داره تون تون میرد پاش یک خورده کج میشه برو میفته. الجواد قد یکبو یعنی اسب خوش رفتار گاهی سکندری میخورد برو و سوار خودش هم میاندازد. و سارم قد ینبو، سارم شمشیر برنده، گاهی کندی میکند، امتناع میکند از بریدن، کار نمیکنه. پس این نبو به معنای همون ینبویه، یعنی گاهی این مواضع امتناع میکند از این که برای حسر باشد، یعنی مقام مقام حسر نیست. لنبو المقام عنه به جهت امتناع مقام تکلم از اون تخصیص. علا ما سرح به ابن الاثیر فی المثل السائر، مثل سائر دو کتاب است، یکی مال ابن الاسیره که ابن الاسیر خیلی فاضله و یکی مال یک نفر اهل موسل است که من اینه دارم اون یکی را ندارم، هر دو اسمش ابن المثل السائره. میگد ابن اسیر در کتاب خودش المثل السائر این مطلب گفته که تقدیم همیشه برای حاصر نیست، به مقتضای مقام برای اغراض دیگه هم نیاد. علا ما سرها به این مطلب ابن الاسیر فی المثل السائر، حتى ذكر أن التقديم في إياك نعبد وإياك نستعين لمراعاة حسن النظم السجعي. حتى جناب ابن عسير فرمود است که در این که میگن ایاک تقدیم برای حصر است، نه خیر، برای حفظ قافیه، یک آخر آیه ها همش نون است. مثلا حتی ذکر کرده این که تقدیم در ایاک نعبد و ایاک نستعین لمراعات حسن النظم السجعی الذي هو، اون حسن سجع الذي هو سجع، هو رو به سجع بزن، اون سجعی که علا حرف نون که در آیه آخر آیه همش نون است. لا للاختصاص، تقدیم برای اختصاص نیست. علا ما قاله زمخشری، زمخشری همچه گفته که برای اختصاصه، میگه نخیر اینجا غلط حفظ قافی است. علا ما قاله زمخشری و اشار الیه المصنف به قوله، و اشاره کرده به قول جناب زمخشری مصنف، یعنی مصنف قول زمخشری را قبول کرده که تقدیم برای حصر است. میگن نه، بی خود میگن تقدیم اینجا برای حصر نیست. و اشاره الى اون ما قاله زمخشری که زمخشری گفته برای حصر است، اشاره کرده به سوی قول زمخشری مصنف به قوله و لهذا یقال فی ایاک نعبد و ایاک نستعین معناه نخستک بالعبادت والاستعانه. میگن این حرف زمخشری همینه و مصنف هم به همین اشاره کرده و این درست نیست. و اینجا یادم نیست این مطلب گفتم یا نگفتم، الان میگم برای اشخاصی که یک مقدار معتقد به مولا بیشتر هستن. ما و یک ولایتی بودیم که سنی ها خیلی اونجا باشیه همه جا طرفا، خصوص اونجا، و اینا از بغض و عداوتی که دارن اصلا اقرار نمی کنن که فلان عالم شیعه عالم است. قبل از این که این قصه واقع بشه، یک نفر طلبه پیش اومد درس میخوند، آمد برد نجف، خب آمد تا پاکستان و بعد از اونجا پیش آمد کرد برگشت، یک عده کتاب از یک طلبه نجفی خریده بود آورد، و در بین این کتاب ها فقط تفسیر جلالین دیدم هست، اینو برداشتم من، گفتم این باشد برای من. سوره حمد را اونجا ننوشته، لیکن به مناسبتی بحث در ایاک نعبد رو میکنن. خب مطلب رو ما مطالعه کردیم و بود، بعد از مدتی عالم سنی که در اون حدود بود به شیعه ها گفته بود که این عالم شما ممکنه یک روز با هم هم مجلس بشیم بحث کنیم، و من گفتم مانی نداره. خلاصه بعد آمد و مختصرش عرض میکنم، خب شروع کرد سوال همین عبارت را، نخست که بالعباده، بود این چی میخواد بگرد؟ این از کار سوال کرد، نه کتاب نورده بود. بعد من گفتم بله، جناب تفتازانی چنین میگوید و جناب تفسیر جلالین چنین میگوید و زمخشری چنین میگوید، اینا را نقل کردم که با چه زده دفتن. گفت شما چقدر سواد داری؟ گفتم سواد ما به اندازه ایست که از ابو حنیفه رو به پایین هیچ کس ما قبول ندارم. اینو گفتم خدا میدونه به اندازه سیاه شد، هیچ نگفت، فورا پاشد. چون رئیس اون محل بود، عالم سنی بود، شیعه ها اونجا در اقلیتن، خب به بدرقش رفتن تا حدود ترخص و برگشتن، دیدن با هم میخندن. گفتن چیه؟ خود اونجا رسیدیم ایستاد، خود من شما را نصیحت میکنم که این شخص از ایران آمده و رافضیست و شما را گمراه خواهد کرد، اینو بیرونش کنید که این رافضیست. مقصود من اینه که معجزه حضرت امیر که قبلا تفسیر دلالین رو او طلبه بخرد بیارد اونجا و من ببینم و اینا رو که حفظ دارم، رضا مولا زد به کمرش، بعد از اون دیگه ابدا اسمی از من نمی آورد، فقط می پرسید بیرونش کردین یا نمی گفتن نه. حالا شما هم اینه یاد بگیر که با اون بیچاره اگر مبتلا شدی. خب بله هازا یقال فی ایاک نعبد و ایاک نستعین معناه نخستک بالعبادت والاستعانه برای زمخشری، و فی الالله تحشرونه معناه الیه لا الی غیره. این روایت هم نقل کردیم، بازم عرض میکنیم، چاره نیست. روایت دارد که حضرت رسول در قیامت میاد پیش خدا میگه خدایا امت مرا در خلوت محاسبه کن، پیش امم دیگه محاسبه نکن. خدا میگه تو چه کاره اینهایی؟ میگم من پیغمبر اینا. میگه تو پیغمبر اینهای اینقدر خاطره اینها رو میخوای که پیش امم سابق دیگر رسوا نشوند، من خدای اینهایم، از اینها جای حساب میگرم که تو هم نفهمی که اینا در دنیا چه کثافتی کردن. لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یعنی فقط به سوی خدا حاشر میشوید، کسی دیگر در کار شما دخالتی نداره. وفی لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ معناهو الیه لا الی غیره. استشهد جناب مصنف برای اینکه تقدیم مفید حصر است، استشهد بما ذکره ائمه التفسیر فی مثالین، دو مثال اینجا آورد، یکی ایاک نعبد که مفعول بالواسطه نیست، مفعول بنفسه، که نعبدو بنفسه متعدی میشد به ایاک. استشهد بما ذکره ائمه التفسیر فی مثالین، احدهما المفعول بلا واسطه مثل زیدن عرفتو و ایاک نعبدو، و ثانی به واسطه مثل به زیدن مررتو، که مثل سابق خوندیم مراد از مثالین این دوتا نیست، اون دوتا اولی یکی زیدن عرفتو که امروز داخل شدیم و یکی به زیدن مررتو، مثل به زیدن مررتو. ما ان الزوق ایزن یقتضی ذلک، با این که ذوق و فهم هم اقتضا می کند که تقدیم باید نکته ای داشته باشد و خلاف اصل رفتار کردن نکته میخواد، نکتهش حصر است. ما ان الذوق ايضا يقتضي ذلك، و به هذا سقط ما ذكره ابن الحاجب من ان التقديم في نحو الله احمد و اياك نعبد للاهتمام. ابن حاجب گفت اینجا تقدیم برای حصر نیست، برای اهمیت لفظ جلاله مثلا، یا ایاکه که مصداقش ذات اقدس است، للاهتمام، ولا دلیل علی کونه للحاصر. ابن حاجب گفته اینجا دلیل نداریم که برای حاصر باشد. میگد بلهذا سقطه، چرا سقطه؟ قول ابن حاجب، لأن الذوق و قول ائمه تفسیر دلیلان. چطور میگه دلیل نداریم؟ اولا ذوق خود ما میگوید که مراد حاصره، دیگر ائمه تفسیر گفتن، ائمه تفسیر مثل زمخشری و دیگران، شما ابن حاجب چه کاره میگه ما اینجا حصر نداریم؟ لأن علت سقطه، یا سقطه ما ذکره ابن حاجب، لأن الذوق و قول ائمه تفسیر دلیلان علیه. والاهتمام اذا الحاصل الخو، اهتمام باشه چه داره؟ سابق خوندیم که ممکن است دو علت در یک معلول جمع شوند. بل اهتمام ایدن حاصلون لأنه لا ینافع الاختصاص، چون با اختصاص منافاتی نداره، هر دو جمع می شوند. و الیه اشاره به قوله، و به همین اهتمام به علاوه تخصیص به این اهتمام اشاره کرد، به قول خودش فرمود و یفید و ایت تقدیمو فی الجمیع وراء التخصیص، زیر وراء بریز غیر تخصیص، یفید و فی الجمیع غیر التخصیص ای بعده، یعنی بعد از تخصیص دادن، یفید و اهتماما بالمقدم، افاده می کند اهتمام به مقدم را. چرا؟ لأنهم، بگو عربها، بگو اغلا، بگو فسها، لأنهم یقدمون الذی شأنه اهم، بدت این که اغلا یا فسها یا عرب مقدم می کنند چیزی را که شأنش اهمیت دارد. یک جایی نوشته، این طرف ها نوشته، اگر رد شدی نوشته که شهید از همه افضل تر است. من نگاه میکنم میگم آخه مسلمون افضل خودش تر داره، ترم تو زیاد کردی چی میشد؟ افضل تر، تر فلانی اعلم تر است، اینم مثل همون میشه. خب الذی شأنه اهم و هم به بیانه اعنا، اعنا یعنی قصد کننده ترن بیان اهم را. قال الشیخ فی دلال الاجاز، اینه سابقم خونده ایمها، قال الشیخ فی دلال الاجاز، انا لم ندیدهم اعتمدو، بذار از خارج بگن، شیخ میگد ما ای علما را ندیدیم که به حرف صحیح بزنن. وقتی میگیم فلان چیز چرا مقدم شد، میگد اهمیت داره، میگه ای که جواب سائل نشد که. هر عاقلی میداند که کسی را مقدم کرده اند لابد اهمیت داره، سؤال سائل از مصداق اهمیته، عقلا کسی را تا اهمیت نداشته باشد مقدم نمی کنند، منتها مصداق اهم بودنش مسئول واقع می شد. میگیم ای آقا را خب من می دانم اهمیت دارم مقدمش کردی. چرا؟ میگه چون استاد است. اون آقا را چرا مقدم کردی؟ میگه چون هاشمی است. اون آقا را چرا مقدم کردی؟ چون مرجع تقلید. مصداق را می پرسد. ولی هر عاقلی می داند چیزی که مقدم است در نزد عقلا اهمیتی دارد. سابقا خوندیم، حالا می خوانیم به عجلتون، وقت گذشته. قاد الشیخ فی دلائل الاعجاز انا یا انا لم نجدهم اعتمدون، نیابیدیم علما را که اعتماد کرده باشند فی تقدیم در مقدم کردن چیزی، اعتمدو شیئا که یجری مجرا الاصل، که یک اصل قاعده به ما بدهند غیر العنایت و الاهتمام. همی که می پرسیم چرا اینو مقدم کردی؟ میگه چون ما بهش عنایت داریم، چون مهم است. میگه این جواب سوال نمیشد. غیر العنایت و الاهتمام لیکن ینبغی ان یفسر وجه العنایت بشیئن، حقش این است که جهت عنایت را بگرد که شمای که عاقلی اینو مقدم کردی چه جهتی دارد؟ جوابش بده، بگو چون هاشمیست، چون استاده، چون فرض کنیم ان میشد مرد تقلید مثلا. ینبغی ان یفسر وجه العنایت بشیئن و یعرف له معنان، معنای وجه را بگو که به چه وجهی مقدمش کردی. وقد ظن كثير من الناس انه يكفي ان يقال انه قدم للعنايه، وثن همي كافيه، ميگه غلط است، كافي نيست، جواب سؤال نميشد. وقد ظن كثير من الناس انه شانچنين است يكفي ان يقال انه قد قدم للعنايه ولكونه اهم اهم، خيال كدن همي كافي است در جواب. من غير ان يذكر من اين كانت تلك العنايه، دیگر نمیگن این عنایت را از کجا پیدا کرده، اونا بگو که از کجا پیدا کرده، بگو هاشمیه، عالمه، استاده مثلا. من غیره بله ان یذکر من این کانت تلک العنایه و به ما کان اهم، اونا باید بگوی، اونا نمیگن. و من الخطئه ایضا ان یجعل التقدیم مفیدا فی کلام فائدتا و غیر مفیدا فی آخر، و اینم غلط است که یک لفظ در یک کلام فائدهی بدهد و در جای دیگر ندهد، باید همه جا همراهش باشد، چون فائده از مفید منفک نمیشد. فائده نار حرارته، فائده فرض کنیم آب برودته، ممکن نیست یک آتشی در یک جا حرارت بدهد جای دیگر حرارت ندهد، چون فائده از ذل فائده ابدا جدا نمیشد. بله و من الخطا ايضا ان يجعل مفيدا في كلام فائده وغير مفيد في اخر، بان يقال انه توسعه على الشاعر، بگم اینجا غلط، توسعه اون فوائد تقدیم درش نیست، این غلط است، این حرف درست نیست. بان يقال انه توسعه على الشاعر والكاتب في القوافي والاسجاع، این فائده، این غلط است، این حرف، باید اون فائده تقدیم را همراش بگویی. اذ من البعید ان یکون فی النظم ما یدل تارتا ولا یدل اخرى و هذا کلامه، لیکن وفیه نظر، میگیم ولو شیخ بزرگواره این حرفش غلط است، که گفته است که فقط منحصر است در تخصیص تنها، تا بگیم همه جا باید باشد، نه، خیلی جاها چیز دیگه فایده دارد. و لهذا برای فردا انشاءالله.